أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الازالیل. چهار حکمت دیگر رو به خواست خدا میخوانیم: 82، 83، 84 و 85. اما حکمت 82، من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو، اون که ترک کند و نگوید استفاده نکند از کلمه لا ادری به قتل گاه خود برده می شود. خب برخورد می کند با قتل گاه خودش، به اونجا می رسد. ببینید لا ادری به معنی ندانستن فقط نیست، از ماده درایه است، دانستنی که انسان با معرفت و با تدبیر بداند بهش میگن درایه. پس نزا این سخن دو معنا دارد: گاهی واقعا انسان نمیداند ولی پاسخ میدهد، حالا یا جاهل مرکب فکر میکنه میدوند که بازم مردم بدبخت کرده، یا دروغ داره میگه، این آخرش قتلگاهشه، و یا این که میدونه ولی هر دانستنی رو که نباید گفت. پشت قضیهش هم ببینید که این گفتن ضرر دارد، سود دارد. دزا اینطور نیست که هر چه دانستیم پس بگیم، بعد از این که دانستیم باید پشت قضیه را، که به معنی تدبیر همینه، یعنی دانستن دبرشه، پشت قضیه را، پشت قضیه را اگر نمیدونه بازم بگید نه کلمه نمیدانم اینجا استفاده نمی کنم، بیا خب حالا بررسی کنیم دیگه. دروغ نیست اگه بگه بررسی کنیم، یعنی من درایتی تو اینجا ندارم، باید ببینم چه میشود. خب این از نظر لغوی و تو جور معنا شدنش، و در حکمت 382 هم نوعی تأیید دارد از این را که لا تقول ما لا تعلم، آنچرا که نمیدانی نگو، بله لا تقول کل ما تعلم، بلکه هرچی هم که میدونی که نباید بگی، که باید مشخص بکنی طرف اهلش هست، این سر نباشد، عواقب نداشته باشد، سوء استفاده نشود. خب اگر همه اینها رو سنجیده ایم خیلی خب، حالا بگیم اگر حل مشکلی میکند بگیم، والا نگوییم که به ضرر خود ما استفاده میشود. افراد زیادی بودن که ادعا میکردن ما میدانیم بپرسید، و خدا من همونجا هم خرابشون کرده. اون علی علیه السلام بود فقط که فرمود سلون قبلا تفقدونی. افراد دیگه تو ادعا کردن همونجا خراب شدن. اون ابن جوزی برداشت گفت سلون قبلا تفقدونی، این همین عبارت را گفت. هنوز که نرفته هم از میان شما، شما سوال بپرسید. یک زنی بلند شد گفت خب یک سوال، سلمان فارسی در مدائن از دنیا رفت، حضرت علیه السلام همون روز رفت به بحثای دفن و کفن رسیدگی کرد، عثمان که از دنیا رفت در مدینه، علی علیه السلام اونجا بود تا سه روز هیچ کار نکرد. شما ببینید دلیلش چی بود که این سه روز این جنازه رها بود. بعد ابن جوزی گفت که خب خانم، شما یا با اجازه شوهرت بیرون آمدی اینجا میپرسی، یا بدون اجازه. اگه با اجازه آمدی لعنت به شوهرت، اگه بی اجازه آمدی لعنت به خودت. بعد گفت خب یک سوال دیگه برام شما، ما که از خانه تا مسجد آمدیم، پرسیدی با اجازه بود یا بی اجازه، این عایشه که از مدینه تا بصره و هم برای جنگ رفت سوار بر شتر، اینو بفهمید با اجازه کی بود یا بی اجازه بود؟ گفت بیرونش میکنید این شیعه هست. خدا میخواد کسی که داره بکند محکوم بشه. این بعضی هم میگن اصلا دعای حضرت است، دعای حضرت هم بدخور ندارد. منتره که قول لا ادری اصیبت مقاتلای خدا، آنان که مردم رو به شک میندازن، درست راهنمایی نمی کنن، نمی فهمن، ولی میگن خدایا این آتش رو به دامن خودشون بیانداز. در اصل این دعای حضرت اگر باشد جز تکوینیات و سنت های الهی باشد، این یکی از ضربه هاییست که دامنگیر اون کسی میشه که از کلمه لا ادری استفاده نمی کند. این جزء مواردیست که جزء موارد مبارزه کم از اینه است. اگر شما خواستید کسی را ضربهی بزنید، آسیبی بزنید، البته اگر حقش بود، خب اگه دیدیدی از کلمه لا ادری استفاده نمی کند، هی به سوالش بکشونید، بگوید بگوید بگوید، بعد تجمع این گفته های بی حساب خود او رو به هلاکت می کشوند. بعد باز پاسخ بدهد که آنچه که گفتی معنیش چی بود، چرا بی حساب حرف زدی، چرا رعایت نکردی. از خودش علیه خودش استفاده کنید. رضا از علیه السلام پرسیدن شما با هر که در افتادی غلبه بر او کردی؟ فرمود خدا به من توانی داده ده که از خود او علیه خود او استفاده میکنه، نیروی خودشو برمیگردونن به خودش. این یکی از این موارد است. یا من استبد به رأی علک، آنان که مستبد و رأی هستن به افکاری دیگران احترام قائل نیستن، اینا هم هلاک میشن. اینا همه دیکتاتوری ها، اینا به نشانه ضعف هست و خودشون خودشون از بین میبرند. پس اگر نمیدانیم نگوییم، و اگر میدانیم جوانب مسئله رو بررسی نکرده ایم باز هم نگیم. زنی آمده نزد بوزجمر، ازش میپرسد وزیر انوشیروان، میگه که سوال منو پاسخ بده. بوزجمر میگه نمیدانم. دوباره سه باره چهار باره میگه نمیدانم نمیدانم نمیدانم. ابن ابی لدید میگه این زنه به بوزجمر گفت که این همه پول از دولت میگیری، پول نمیدانم ات را میگیری؟ نم نخیر، پول میدانم ام را میگیرم، چون اگر قرار باشد پول ندانستنم را بگیرم به یک روز تمام اموال دولتی تمام میشود. ما دانستنی همون کم کم پول میگیریم، ندانستنی همون چون زیاده اگه وقت پول بگیریم برای دولت هیچ نمیماند. بزرگان اینجوری بودن. لا ادری نصف و علم و لا ادری نصف و علم. یه انصافی به علم نکن، واقعا بذاریم علم روش بکنن. ما بگیم نمیدونیم، برن از بقیه ببرسن. حتی نگیم در روایت الله اعلم، یعنی من نمیدونم بقیه هم نمیدونم، فقط خدا میداند، یا من میدونم خدا بهتر میدونم. اینجوری نگیم، بگیم خوب از دیگرم هستن ببرسید، راه نماییشون بکنیم به بقیه. ابن عبد الحدید میگه که حکیمان میگن اذا قال لنا انسان لا ادری علمناه حتی یدری. اگر کسی بگه نمیدانم، ما سعی میکنیم بهش آموزش بدیم که بداند. و ان قال ادری، ولی اگر بگه من میدانم، امتحنا حتی لا یدری، اونقدر امتحانش میکنیم تا آخرش بیاید جای برسد که ندانه. پس استفاده نکنیم از، اگر استفاده نکنیم از لا ادری به هلاکت میریم. اگه خواستید کسی رو به هلاکت برسونید، از لا ادری های او که استفاده نکرده استفاده کنیم. بله، یک مسئله هم هست، میگه فلانی با دوستانی که دارد دیگه نیاز به دشمن ندارد. یعنی چی؟ یعنی همه دوستانش به حسابش میرسن. لا ادری هم به حساب، اگه نگوییم به حسابمون میرسن. استبداد به رأی به حسابمون میرسن. خطاها به حسابمون میرسن. در جایی دارد به سیرت عادله یو خر المناوی، شما با سیره عادلانه خود دشمنتون شکست میدید. دیوار کش خودش میفته، دیوار کش خودش میفته، فقط شما نگهش نداری و خودش میفته. شما کش نباشید که کش جلو و کش بریزید، این دیوار ماندگار باشد. مجموعه ای از دستور عملهای نهج البلاغه است، اینا رو که جمع کنیم مبارزه های آسانی به دست ما میدهد که چطور بر دشمنمون غلبه کنیم، که البته اصلش همش دست علی علیه السلام است که فرمود خداوند در من چنین توانی قرار داد. کلمه قصار 83، رأی و شیخه احب و الیه من جلد الغلام و روبیه من مشهد الغلام. فکر شیخ، شیخ به معنی پیر فرتوت نیست، این رو بهتون بگیم. شیخ یعنی من وهر علیه شیبه، آن که علائم پیری در او دیدش، علائم میان سالی مثلا سنی بر او گذشته است. شیخ یعنی سنی بر او گذشته است، یعنی فرتوت نیست، تجربه ها دارد. میگه افکار این افراد احب الی، دوست داشتنی تر از نزد من، من جلد الغلام. جلد یعنی اینکه مقاومت در جنگ ها کند، شمشیر بازی ها کند. یک جوانی در میدان های جنگ جلد و شمشیر بازی و مقاومت دارد، یا مشهد غلام. مشهد یعنی شهادت نیست، یعنی حضور است، حضور پیدا میکند در جنگ، مقاومت میکند، میجنگد. حضرت میفرماید من اینو دوست دارم، کار خوبیه، ولی از این بالاتر اون فکر جنگی است. اول باید فکری باشد، بعد سرباز اون فکر رو به اجرا بگذارد. این جوان فداکار شجاع اگر تجربه ندارد، فکر جنگی ندارد، به تمرین نباید وارد بشه. لذا اون فکری که کجا بجنگیم، کجا نجنگیم، چطور بجنگیم، اون ارزشش بالاتره و اونه که ختم میده به این جوان که چطور بجنگد. خسرو پرویز میگه به پسرش وصیت کرد که لا تستعمل علاج شیخ غلامن قد کثر اعجابه به نفسی و قلت تجاربه. خیلی جوان را فرمانده نکن، تجربه ندارد، بعد خیلی هم غرور میگردش، تا یک موفقیت یافت فکر میکنه دیگه تمومه. ولا حرمن کبیرا، اگه خیلی هم پیرش اون رو هم نکن، فرمانده نکن. قد اخذ الدهر من عقله کما اخذت الدهر من جسمه. ممکنه پیر که شده باشد فکرش هم ضعیف شده باشد، پس نه پیر که فکرش ضعیف شده باشد، نه جوان که بی تجربه باشد، بلکه من ظهر علیه شیخ سنی از او گذشته باشد، ولی تدبیر و تجربه دارد. افکار اون رو بگیرید، بعد این جوانانم بیان و مبارزه رو شروع کنند. در جای دیگر در کلمه رسال 48 دارد، از ظفر بالحزم و الحزم به اجالت رأی. شما اگر میخواهید پیروز بشید در هر میدانی، باید همه جوانب را بسنجید. وقتی میتوانید همه جوانب را بسنجید که جولان فکر داشته باشید و رأی به تحسین الاسرار، بعد وقتی میتونید که باز حفظ سر هم داشته باشید، سر نگهداری هم داشته باشید. جوان اینطوری است؟ جوان ممکنه او جوششی که داره حرف ازش بکشن، سر نتوند نگه دارن. جوان تجربه ندارد، جوانان فکر ندارد. خب پس نتیجه این که شجاع به تنهایی کار ازش ساخته نیست، شجاع عاقل لازم است، شجاعی که پشتش یک فکر جنگی باشد، اون مهم است. من این که همیشه هم به جنگی لذا وقتی مالک را حضرت می فرستد به مصر، به مردم مصر می نویسد که من شخصی رو می فرستم که اگر اقدامی نمی کند بجاست، اگر اقدامی می کند بجاست. خیلی وقتا نباید اقدامی کرد، اما این جوان باشه زود همه چیز به هم می زند و عصبانی و جنگ و نه، اون فکر بذاری پشتش باشد. خیلی وقتا اصلا ممکنه با یک فکر ما تموم کنیم قضیه رو. شما این جنگ هایی که حضرت علی علیه السلام داشته نگاه کنید، من یه وقت کل جنگ هاشو بررسی کردم، بعضی جنگ های حضرت رسول، بعضی جنگ های حضرت رسول و حضرت علی علیه السلام به تنهایی تموم کرد، اون فکر بالا بوده. ولی اگه فقط بحث مبارزه می بود که خب کشته ها می دادن. کل کشته های دو طرف شهید و کشته های طرف مقابل دارن در زمان حضرت رسول به 900 تا نرسیده با اون همه جنگشون. فکر بالاییست، حتی از طرف مقابل کشته می شود. خیلی قرار نیست اونا مرشاد بشنند. اسکندر که کشورگشایی میکرد رسید به چین، گفت اینجا یکم استراحت کنیم فردا حمله کنیم. خارج از دروازه های چین داشت استراحت میکرد، بعد سربازی آمد گفت من فرستاده امیر چین هستم، با اسکندر کار دارم. گفتن نمیشه او رو ببینید؟ گفت نه، خصوصی کار دارم، بایدم ببینم. اسکندر گفت بیاد. محافظین هم که آمدن گفت جناب اسکندر همه رو بیرون کن، فقط خودت باشی با من، اسراریست از امیر چین میخوام بهت بگم، زمین تفتیش میخوان بکنن اشکال ندارد که مطمئن بشن، دستام رو میخوای ببندی به من، ولی کسی دیگر غیر از من و تو نباشد. همه رفتن، این سرباز فرستاده امیر چین ماند و اسکندر. گفت جناب اسکندر من خودم امیر چین هستم، فرستاده او نیستم. گفت تو چطور جرأت کردی آمدی اینجا؟ اول جواب بده. گفت ببینید من آمدم بگم جناب اسکندر آخرش بعد از جنگ چی میخوای؟ هر چی میخوای همون رو ما الان با هم کنار بیاریم، هم بکشی هم بعد بونا برسی که نمیشه که. گفت نه، سوال منو جواب بده، تو چه جرأت کردی آمدی اینجا؟ گفت برای که من میدونم که امیران با هم دعوای شخصی ندارن، تو که با من کینه نداره که، یک چیزایی میخواد و میدونم منو بکشی خب باز از همین چین باید یک نفر رو قرار بدن به عنوان پادشاه اینجا، تو رو که قرار نمیدن. پس لذا گفتم بشینه با هم حرف بزن. گفت نه، تو خیلی مسکی عاقلی. گفت خب من 3 سال درآمد چین رو میخوام بدید برم. امیرشون گفت دیگه چیز اضافه نمیخواد، بسه. گفت بس. گفت ولی یک چیزی بهتون بگم، من بهتون میدم 3 سال رو، چون بهتر از اینه که کشته بدیم و بعد 3 سال رو ببرید. سوال من اینه که شما راضی هستید که ما 3 سال درآمد چین رو به شما بدیم، اونقدر فقیر بشیم که هر کشوری به ما حمله کرد بعد همین بلا سر ما در بیاد که شما میخوای سر ما در بیاری؟ فکر ماندگاری کشور ما رو هم بکن. بعد گفت پس 2 سال بده، تو خیلی عاقل. گفت باش، ولی یک چیز بگم، در این 2 سال ما هیچ خرج آبادانی کشور دیگر نداریم، تو راضی هستی؟ کمی هم به فکر مردم رو باش. گفت خب 1 سال بده. گفت واقعش اینه که 1 سال مال دزدی و گردی های همین رئیس رؤسای ما، 1 سال دندون سرجگر میگذاریم مردم همون میرسه، 1 سال بهت میگم. چی خداحافظی کرد و رفت. صبح که اسکندر آمد بیرون دید دور تا دورش رو سربازان چینی محاصره کردن. گفت دیدی چینی ها سر ما کلا گذاشتن؟ من گفت نه، سر کلا نگذاشتم اسکندر، خواستم بگم اگر باید حرف زدم از ضعفمون نبود، از عقلمون بود. ما قدرت جنگ داریم، ولی قبل از جنگ داریم فکر میکنیم. گفت تو خیلی عاقلی امیر، همون 1 سال پول رو هم نمیخواد بدید. گفت نه، او رو باید بدم، او رو باید بدم، نمیشه بگه اسکندر آمده دست خالی رفته. میگاهی وقتی یک فکر مسئله رو تموم میکنم، شما جنگ های حضرت رسول رو پیگیری بکنید با فکر تموم کردن ما حد اقل کشته ها. رأی و شیخ احب الهی من مشهد غلام، یک صاحب فکری بیاد تو میدون این کار را تموم کنن. حضور جوانان در جنگ لازم است، کافی نیست. حکمت 84، عجب طول من یقنت و معهول استغفار. من در تعجبم از افرادی که مایوسن و با اونها استغفار هست. چرا مایوسید؟ شما استغفار دارید. روایت دیگر رو ببینید از علی علیه السلام: العجب لمن یهلک و النجات معه. عجیب است، طرف هلاک میشه ولی راه نجات دارد. بعد گفتن پس راه نجات چیست؟ فرمود علی استغفار. معلوم میشه هلاکت ها و بدبختی ها دست خود ماست، این گناهان ماست که اینجوری جلوه کرده است، این بدبختی ها رو داریم میکشیم. استغفار کن. یا عباد الذین اسرفوا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگانی که خودتون به خودتون بد کردید، از جانب خدا نبود. لا تقنطوا من رحمت الله، باز مایوس نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم، خدا غفور است، خدا رحیم است. این کلمه رحیم هر جا مشمول کسی بشود، شامل کسی بشود، توفیقات سرازیر می شود. درش شما آثار استغفار رو ببین، توفیقات برای انسان می آورد. یک عده فکر می کنن همیشه گناهکارن، همیشه ناراحتن، همیشه استغفار میکنن، اینو نمیخواد بگه. یه جور افسردگی اون نیست. فهمت اصلا استغفار ضد این افسردگی، ضد این احساس مایوسی است. ما نمیخوام طرف همیشه احساس گناه کند، اصلا این نیست. ما میخوام همیشه احساس کند راه باز است، همیشه اصلاح کند خودشو. اما همش خودشو بخوره که این درست نیست اصلا. لذا اون طرف که گفت استغفر الله ربی و تو بله، معناشو نمیدونست. حضرت فرمود وکلت به اون موقع، بعدا توضیح میده. مادرت به عزایت بنشیند، اون تعبیر ما نیست، یعنی عمرت کم میشه، نکنی کارا که همش استغفار استغفار، معناش هم نفهمی و افسردگی آدم رو میکشن. اون نیست، چون کلمه بعدم در رابطه با استغفار است، اونجا بیشتر توضیحش خواهیم داد. عجب دوله من یغلط و محال استغفار. عجیب از طرف مایوس شده. چرا مایوسید؟ استغفار است. پس استغفار اثرش زده است، است اثرش رحمیت، رحمیت خدا شامل ما میشود، مشکلات رو حل میکند. این مشکلاتی که میبینی از آسمان و زمین به سر ما میبارد، مقصر خود ما هستیم. خطبه 143 سخنان عجیبی دارد، قسمت رو من میخوام بگم. قحطی شده بود، حضرت علیه السلام گفتن بیا و نماز استسقا بخوان. قبل از نماز صحبت هایی کردم، من قسمت هایی رو من میگم، اون مفصلش رو باید اونجا گفتم. فرمودن او و این الارض التي تغلكم و السماء التي تذلكم مطیعتان ربكم. بدانید این آسمانی که بر شما سایه افکنده، این زمینی که شما را تحمل میکند و بار شما را میکشد، اینا اطاعت از خدا دارن، اطاعت از شما که ندارد، که ندارن، که اینا دستور دارن میگیرن، میفهمن چه میکنند. باد و خاک و آب و آتش بنده اند، با من و تو مرده با حق زنده اند. اینا میفهمن دارن چه میکنن. ان الله، باز قسمت رو من میخونم، ان الله یبتلی عباده و اندل اعمال سیئه به نقص ثمرات و عبس البرکات. این بندگان بد میکنند که ثمره کاریشون و محصولاتشون کم میشود و برکت ها محبوس میشود. چرا؟ چون این لیتوبه تا ابته، یکی توبه کند آخر، رها کند، به تذکر متذکر، یک به خودشون بیان. بله این است. امام زهر سم فهمود که هر گناه جدید یک بلای جدید. کلما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونو یعلمون، بله ما لم یکونو یعملون، احدث لهم من البلائه ما لم یکونو یعرفون. گناه جدید کردید، حالا یک بلای جدید که اصلا آشنا نبودید باهاش. بعد ادامهش حضرت فرمودن خداوند استغفار رو سبب قرار داده لدرور رزق، بلکه رحمت رزق بیاد، رحمت للغرق رحمت. بعد این آیه رو خوندن استغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار بکنید میبینید خدا مغفرت غفار است و میبینید آسمان بر شما میبارد و یمددکم به اموال و بنین، این مال به بچه ها به درزتون میخورن. آثار استغفار رو ببینید، بچه آدم خوب بچه میشه، پول انسان با برکت میشه، پول انسان به نفعش میشه نه به ضررش، همین آثار استغفار. اما البته اون استغفاری خود حضرت میگوید فقط لفظی نباشد یا فقط افسردگی نباشد، به خودمون بیام میگه اصلاح درونی باشد. بعد یه قسمتی داره حسن خطبه، اللهم منشر علینا و علیک، اللهم منشر علینا غیثک و برکتک، خدا برکاتت را، بارانت را، رزقت را، رحمتت را به ما بباران. بعد دارد و تستور قل اشجار، این درخت ها بروید و ترخص الاسعار، قیمت ها ارزان بشود. گرونی ها مقصر خود ما هست، قهدی ها مقصر خود ما هست، بچه ها مخالف ما میشه مقصر خودمون هستیم، پولا بی برکت میشه مخالف مقصر خودمون هستیم. راهش استغفار است که در کلمه بعدی توضیحات بیشتر میاد یعنی چی استغفار. این روایتی که حضرت رسول صلی الله علیه فرمود، ببینید دانیال نبی صلی الله علیه از منطقه به منطقه دیگر میخواست بره، سوار بر درشگه شد، وقتی پیاده شد دو دانه نان به اون درشگه چی داد عنوان مزد، اونم پرت کرد بیرون، گفت نان میخوام چیکار کنم؟ گفت اینقدر نان زیاده اینجا، ما بچه همونو باش پاک میکنیم، نان به درد من نمیخورد. دانیال نبی گفت خدایا اینا بفهمون نان یعنی چی، اینقدر یه پر رو شدن قحطی شد، اونقدر کار به سختی کشید که چند تا زن جمع شدن گفتن که داریم از گرسنگی میمیریم چه کنیم، قرار بر این شد که قرعه بندازن یکی بچهشون رو بکشه همه بخورن تا هفته دیگه شاید نمیرن، این پنج شیش تا یکی بچه رو خوردن و هفته دیگه باز نفر بعدیشون یه قرآن مثلا بدوزن او بچه شما خوشد بقیه بخورن. این کارو کردن، یه بچه کشته شد خوردن، هفته بعد یه قرآن انداختن مادره گفت من بچه مو نمیتونم شما بخورید، گفتن چطور هفته قبل خودت خوردی از اون بچه، حالا میگی نه، اختلاف کشیده شد بریم پیش بزرگی حکمی داوری، آمده نزد دادیان نبی صلی الله علیه و آله، حضرت فرمود از کدوم منطقه اید؟ او از فلان منطقه، همونجا که با نان بچه‌هاتون رو تمیز می‌کردید. بله، حالا فهمیدید نان یعنی چی؟ همینطور بی احترامی میکنید به نان. بعد دعا کردن که خدایا دیگه کشیدن مزه‌شو مزه عذاب رو، خدای مغفرتی براشون بفرست که باز باران آمد وضعیت خوب شد. تمام اینها پشتش یک کاری کردیم که اینجور میشود. کلمه قصار 85، کان فلرته امانا، در زمین دو امان از عذاب الهی بود، کان فی الارض امانان من عذاب الله و قد رفع احدهما، یکی از این دو امان ها حالا نیست رفته است، فدونکم الاخر فتمسکو به دومی را دریابید و به آن تمسک بکنید. دو چیز بود که وقتی بود بلا نبود، یکی دیگه حالا نیست، دومی را از دست ندهید. اما الامان الذي رفع، اما اون امان اولی که رفته است بالا رفته است، وجود حضرت رسول صلی الله علیه بود، حالا نیست در میان ما، تا خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله باشد بلا نمی آید. اینجا برکت است. و اما الامان الباقی، اون امان دوم که باقی مانده است، فل استغفار است. استغفار بکنید. بعد سند آوردن قال الله تعالی، همیشه از خودش حضرت حرف نمی زند، از خودش هم بگه از خدا گفته است، ولی باز یک سند هم آورده تأکید بر تأکید که این آیه رو خوندن، ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خدا عذاب نمی کند ای پیغمبر تا تو در میانشان هستی. این سند اول، این امانه اول، و عذابشان نمی کند تا که استغفار کنند. سید رضی میگه که عجب استنباط، عجب استنباطی از این آیه. وجود حضرت رسول صلی الله علیه اینطوریست. عمار به حضرت رسول صلی الله علیه و آله گفت که ببینی آیه اینطوری آمده است که تا شما هستید بلا نیست، ای کاش عمر نوح داشته باشی. عمار به حضرت رسول صلی الله علیه و آله گفت، حضرت رسول فرمودن که بله تا من هستم اینطوری خیرم برای شما، ولی یک راه هم بهتون نشون میدم، وقتی رفتم بازم خیر برای شما باشد. قول که زیاد صلوات بر محمد آل محمد بفرستید. چون بازم که در میان شما نباشم، رفتار شما، شخصیت شما هر روز پیش من میاد، من براتون دعا میکنم اگه اهلش باشید. این رو دارم، تو روایت داریم. امان دوم، بله، استغفار است. اما استغفار به کلمه قصار چهار سایی که اگر مراجعه کنید، یکی در حضور حضرت میگو استغفر الله، حضرت هم اینجوری نگو، تکلت که عمر تم میشه. همجا آدم استغفر الله بگه یا به مسخرگی یا به افسردگی، فایده ندارد. خود افسردگی هم انسان را میکشد، خود گناه هم انسان را میکشد. استغفاری که درست نگیم که اثری ندارد. فرمودن اتدری مل استغفار، کلمه سکلت که امک مادرت به ازایت بنشیند رو اینطور ترجمه کردن، میگن آقا ازایت اهانت کرده. جور دیگر ترجمه کنیم که از عمرتون برکت نمیبینید، از عمرتون خیر نمیبینید، عمرتون کم میشود، معنیش اینه. حالا حضرت ادبی که حضرت داره تمام بشریت تقسیم کنن متحول میشه. بعد همودن اصلا میدونی استغفار یعنی چی؟ از استغفار درجه پر علیین، استغفار یک مقامیه، افراد بالا علیین، و شش معنا دارن. اول پشیمانیست بر کاری که بر گذشته ها، دوم تصمیم است که دیگه تکرار نکند، سوم اگر حق الناس است بدهد، چهارم اگر واجب الهی است انجام نداده چی کند؟ جبران کند اون واجب رو، نماز نخونده مثلا، اون رو قضا شده اون رو درست کند، قضاشو بیارد. پنجم اینه که با لذت اگر گوش رویده است، با لذت حرام، بعد با غمها و سختی هایی که میبیند در راه خدا چکار کند؟ لاغر کند خودش را و گوشت جدیدی بروید. و دیگر این که خب حلاوت معصیت چشیدید، یک مقدار سختی طاعت بدهید که جبران بشود. چشمی که گناه کرده حالا ذریح نگاه کنند، قرآن بخوانند. این شش مرحله که بگذرد استغفار است. این آثار همه رو دارد، دفع بلا میشود، توفیق میآید، بچه های خوبی خواهد بود، رزق الهی میآید، و تمام مشکلات آسمان و زمین که میاد بخاطر همین است. اونا اطاعت از خدا دارن. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.